جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خوشحالیم که در خدمت عزیزانمون هستیم از دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و موضوع این جلسه جغرافیای ظهوره که انشالله دو شب خدمت دوستان هستیم. البته عناوین و موضوعاتی که در این بحث لازمه بهش پرداخته بشه و قطعا برای دوستان محل سوال خواهد بود، مباحثی نیستش که با دو جلسه حالا بین یک تا یک ساعت و نیم تمام بشه و بحث به یک سرانجامی برسه. این دو جلسه آغاز گفتگوی ما در این موضوع خواهد بود. یقین دارم که مطالبی که مطرح بشه برای عزیزان سوالات بسیاری رو مطرح خواهد کرد و زمین ساز مباحث دیگری خواهد بود. حالا باید ببینیم شرایطون به چه نحوی است. شاید جلسات دیگری رو هم در این هفته هم در هفته های بعد مرتبط با این موضوع و این مبحث انشالله با دوستان داشته باشیم. به هر حال بحث روزه و مباحث مرتبط با مهدویت همیشه جذاب بوده، همیشه مورد سوال بوده و همیشه مورد ابهام و مورد تحریف بوده. این روزها هم قضایای مربوط به غزه به هر حال هم تمنای فرج رو در افراد زنده میکنه و زنده کرده، هم به هر حال تحلیل هایی مقارن با این مباحث ارائه شده و ارائه میشه که دلها رو به این سمت و سو میکشونه که به هر حال این قضایا میتونه نوید بخش مقدماتی برای امر فرج باشه، خصوصا این قضیه فلسطین و اون جمله معروف و تاریخی رهبر معظم انقلاب که سال 85 در اجلاسیه‌ای مرتبط با همین قضیه فلسطین ایشون فرمودن که فلسطین کلید رمزآلود فرج امت اسلام خواهد بود و تمام مسلمین در واقع فرج براشون گره خورده به قضیه فلسطین. به هر حال این تعبیر معناداری است، یعنی اینطور نیستش که اگر ما در قضیه فلسطین بر اساس این بیان رهبر معظم انقلاب عرض میکنم، اینطور نیستش که ما اگر در قضیه فلسطین به یک فتحی رسیدیم و مثلا اسرائیل رو در این منطقه نابود کردیم، خب کشور فلسطین میشه کشوری در عرض بقیه کشورهای اسلامی، تازه میشه مثل اردن مثلا یک کشور یه دولت اسلامی به نام فلسطین خواهیم داشت و دیگه حالا قضایا همینطور به صورت عادی تعیین میشه. نه، امت اسلام به فرج میرسه و گرفتاری های امت اسلام برطرف میشه با فرج برای مردم فلسطین. معلوم شه اتفاقاتی در ذهن شریف ایشون، لااقل فعلا من در مورد ایشون دارم صحبت میکنم و تحلیل کلام ایشون، تا بعد کم کم بریم سراغ منظومه معرفتی و دینی خودمون. در نگاه ایشون و حالا حضرت امام، که حالا امام هم رحمت الله علیه به انهای دیگری به قضیه بیت المقدس و قدس و فلسطین اشاره میکنن. البته بیت المقدسی که بنده میگم بدونید که بر اساس اصطلاح رایجشون بیت المقدس درسته. نگاه حضرت امام به قضایای فلسطین نگاه آخرالزمانیه و در کلماتشون این محسوسه که در واقع یک شرایطی رو امام تبیین میکنه در تقابل با اسرائیل و مسائل مربوط با فلسطین که رنگ و بوی این توصیف رنگ و بوی آخر الزمانی است و نگاه امام یه نگاه آخر الزمانی است و اینطور نیستش که بگیم قضیه فلسطین یک مسئله است که حالا به هر حال تمام میشه و یه روال عادی حاکم میشه بر زندگی مردم فلسطین و یه قضیه عادی خواهد بود. نه، اینطور از نه کلمات حضرت امام رحمت الله علیه فهمیده میشه و نه از کلمات رهبر معظم انقلاب. حالا بنده تعابیری از حضرت امام رحمت الله علیه هم اینجا دارم که میتونم به بعضیاش اشاره بکنم و نکات جالبی هست در کلمات حضرت امام رحمت الله علیه. و امام در عبارات خودشون قضیه فلسطین و قدس رو با یک ابعاد وسیعی بهش نگاه میکنن و دیدید رهبر معظم انقلاب هم این تعبیر رو به کار بردن که امروز قضیه حق و باطله، یعنی اصلا یک نگاه جغرافیایی و محدود به قضیه فلسطین و اسرائیل ندارند و ایشون نگاهشون به اینه که اینجا حق و باطل با هم دیگه درگیر شده و فلسطین نمایندگی میکنه از تمام جریان حق و اسرائیل نمایندگی میکنه از تمام جریان باطل. خب این یه نکته مهمی است که توجه بهش خیلی میتونه راهگشا باشه و مهم باشه. کتابی هم هست که حالا بنده چون وقت کمه به این کتاب به طور مفصل نمیپردازم، دوستان میتونن این کتاب رو اگر خواستن مطالعه کنن، فلسطین از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، که همین نشر آثار امام ذیل اون مجموعه تبیان این رو چاپ کردن، دفتر چهارم مجموعه تبیان فلسطین از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، که خب خیلی نکات مهم و مفیدی هست در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به قضیه فلسطین و درگیری با اسرائیل. عبارات حضرت امام در مورد اسرائیل هم عبارات جالبی است. در خود وصیت‌نامه حضرت امام رحمت الله علیه هم تعابیری هست که در خور توجه امام در وصیت‌نامه می‌فرمان ملت ما بلکه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی‌کشند. افتخار می‌کنیم که اسرائیل دشمن ماست، نه افتخار میکنیم ما دشمن اسرائیلیم، افتخار میکنیم اسرائیل دشمن ماست، افتخار میکنیم که اینها که انقدر جنایتکارند با ما درگیرند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای رسیدن به مقاصد شوم جنایتکارانشون دست نمیکشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمیشناسند و در رأس آنان آمریکا این تروریست به ذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و همپیمان او صهیونیست جهانی است. عبارات امام عبارات دقیقی است. امام به عنوان یه آدم سیاستمدار فقط نیست، یک حکیمه، یک فیلسوفه، یک مفسره، یک عارفه، یک زمان شناسه، یک مرد تاریخی است و وصیت‌نامه ایشون اساره تمام این 90 سال زندگی حکیمانه و مترقی و متعالی است که شده این چند صفحه ماندگار. و این کلمات با یه حساسیتی در عبارات امام آمده و با یک دقتی که خیلی میتونه ما کمک بکنه. میفهمد که این آمریکا همپیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلم ها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ آنان را به هر جنایتی می کشاند. پس دشمن ما رو ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان، امام ترسیمش از این دشمن کی بود؟ آمریکا بود که همدست با صهیونیسته و هدفشون رسیدن به اسرائیل بزرگ. این یه ترسیمیست از موقعیت دنیا در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه. طیف بندی و طرف بندی به قول این مافیایی ها، دو طرف داستان، این دو ساید این قضیه، طرف شهروند و مافیا رو امام این شکلی ترسیم کرده. این ور امتهای اسلامی هند، مستضعفین جهان هند، یه دشمن بزرگی دارن که اون دشمن ها دشمن خدا و قرآن و اسلام عزیزند و از هیچ درندگی و جنایتی برای رسیدن به ریاست کوتاهی نمی کنند. در رأس اونها آمریکاست، همدست اونها صهیونیست جهانی است، هدف اینها و مطلوب اینها اسرائیل بزرگه و ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنان آنان آنها حسین اردنی، این جنایت پیشه دورگرد، و حسن و حسنی مبارک هم آخر با اسرائیل جنایتکارند. خیلی جالبه که امام این ور آمریکا و اسرائیل میذاره، بعد مصر و اردن رو میچسبونه به اسرائیل. خیلی دستبندی امام دستبندی شگفت انگیزیست که این سلطان حسین، شاه حسین اردنی رو که خب خیلی شریک بود در جنایت های اسرائیل و ظلم مردم فلسطین و پناهندگی نداد به فلسطینی ها، داستان هایی که پیش اومد، این جنایت پیشه دورگرد، تعبیر در مورد حسین اردنی و دولت اردن و حسن و حسنی مبارک هم آخر با اسرائیل جنایتکارند و در راه خدمت به آمریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملت‌های خود رویگردان نیستند. خب این یک طرفبندی در عبارات حضرت امام رحمت الله علیه و تعابیری که امام دارند در مورد محو اسرائیل، که می‌فرمایند که ما می‌گوییم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و بیت المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین است. خب و حالا مطالب دیگری که در این کتاب بهش اشاره کردن، امام می‌فرماید که سال 61 ایران بنا ندارد به اینکه دولت‌های اسلامی را کنار بگذارد و چی بشود، ولو میل دارد اسلام محقق بشود، آنها هم خودشان را با اسلام تطبیق کنند. همه ما با آنها موافق هستیم و دشمن مشترک ما که امروز اسرائیل و آمریکا و امثال اینهاست که میخواهند حیثیت ما را از بین ببرند و ما را تحت ستم دوباره قرار بدن، این دشمن مشترک را دفع بکنیم. بعد که دفع کردیم دشمن مشترک را، آن وقت دیگر هر کسی در محل خودش برای خودش حکومت هست و برای چی؟ یعنی اصلا حکومتی برای شماها مستقر نمیشه. هیچ دولتی به عنوان دولت اسلامی و در جهت منافع مسلمین در این کشورهای منطقه برقرار نمیشه مگر اینکه اسرائیل محو بشه و از بین بره و دفع بشه. خب این نگاه حضرت امام رحمت الله علیه و اون نگاه هایی که حالا در شعارها هم مربوط به آزادی قدس و اینها که خب از اول انقلاب و قبل انقلاب بوده و هست. خب این یک تبیینی بود از این موقعیت. حالا نکته ای که هست اینه که شرایط موجود ما در صورت پیشرفت خودش بستر چه اتفاقاتی خواهد شد، اینو باید تحلیل بکنیم، یه تحلیل عقلانی باید داشته باشیم که ببینیم آیا میشود امید و توقع فرج نهایی و ظهور از این شرایط امروزه اسرائیل و فلسطین داشته باشیم یا نه. این یک نگاه بدوی و ابتدایی به این موضوع. بعد میخوایم بیایم برگردیم یه تحلیل قرآنی و روایی نسبت به مباحث مربوط به ظهور داشته باشیم تا جغرافیای ظهور یکم برامون محسوس بشه. اینا مقدمات بحث، خیلی هم مطلب هست، باید آرام آرام بهش بپردازیم. نکته اول اینه که ما در شرایط پیش رو چند فرض داریم. به نحو عقلی به نظرم از سه حالت بیرون نیست دیگه. یا اسرائیل غلبه خواهد کرد بر فلسطین، لا سمح الله، خدای نکرده، یا فلسطین غلبه خواهد کرد بر اسرائیل ان شاء الله، یا به مذاکره و آتش بس و بازگشت به شرایط قبل خواهیم رسید، که خیلی حال و هوای الان به این سومی نمیخوره. اگر حماس بنا داشت که برگرده به آتش بس و این قضایا، تا اینجا تن نمیداد به این حجم از دشمنی و درگیری. و اسرائیل هم خیلی برای خودش راهی نمیبینه که بخواد برگرده به مذاکره و حماس رو بذاره زنده بمونه، چون دوباره طوفان الاقصاهای دیگری رو باید تحمل بکنه و حیثیت برباد رفته او دشمن او رو جری خواهد کرد و آتش بس هم شکست مطلق برای اسرائیل. اسرائیل احساس میکنه که بعد قضیه طوفان الاقصا یک راه فقط پیش روی اوست و اونم نابودی حماس و غزه است. این پس گزینه سوم مندفع میشه، به خودی خود دفع میشه. میمونه دوتا گزینه، یا غلبه اسرائیل یا غلبه حماس. البته فرض سوم دیگری میشه داشت و اونم طول کشیدن این قضایاست، که این حالا حالا ها فعلا به فتح و ظفر هیچ کدوم از دو طرف منجر نمیشه و آغاز یک درگیری های مستمر و فراوان و گستردهی خواهد بود. اگر اسرائیل غالب بشه، باز باید تصور که شرایط بعد از اون در منطقه، ما الان اصلا نگاه آخرالزمانی نداریم، ما فعلا بر اساس شرایط موجود داریم تحلیل میکنیم، با فرض اینکه اصلا ظهوری فعلا نمیخواد محقق بشه یا اصلا چشم داشتی به ظهور نخواهیم داشت. خود قضیه فلسطین رو میخوایم تحلیل بکنیم، اینطور به ذهن ما میرسه. دوستان دیگه هم اگر نکته ای تحلیلی دارند استفاده میکنیم، تو نیم ساعت پایانی جلسه از نکات دوستان استفاده میکنیم. فرض دیگه اگه به ذهن شما میرسه بگید. این بر اساس به هر حال اطلاعاتی که داریم، شناختی که داریم، سابقه ای که داریم، اینطور به ذهن میرسه. اگر اسرائیل غلبه بکنه، به واسطه قدرت بیشتری که پیدا میکنه، قاعدتا سر وقت حزب الله لبنان خواهد رفت و سر وقت سوریه خواهد رفت، که سوریه الان محور درگیری با اسرائیل و مرکز این درگیری هاست. باز دوباره همین فروز اونجا هم فرض داره، یا در درگیری با حزب الله و سوریه و اینها فاتح خواهد بود یا شکست خواهد بود، شکست میخوره، و یا باز یک نبرد طولانی اینجا رقم خواهد خورد، فارغ از اینکه پیروزی برای کدوم یکی از دو طرف. باز با فرض اینکه نه، الگوریتم دیگه، باز با فرض اینکه به حزب الله و سوریه غلبه پیدا بکنه با یک قدرت خیلی بیشتر، که دیگه فلسطین در چنبره قدرت اوست، سوریه و لبنان و طبعا خب به یمن و این کشورها اینجوری هم که خب غالب میشه و میاد سر وقت جمهوری اسلامی، و باز این قضیه رو با جمهوری اسلامی و ایران خواهد داشت، عراق رو هم که خب طبعا ملحق میشه به همون یمن و اینها، و بعد از این که تونسته حزب الله لبنان رو از بین ببره و سوریه رو هم در دست بگیره، طبعا دیگه شکست یمن و چه میدونم مثلا عراق و اینها خیلی براش معونه ای نخواهد داشت، و درگیری با ایران و جمهوری اسلامی، و باز همین قضیه با جمهوری اسلامی که یا فتح و ظفر و غلبه خواهد بود و یا شکست و یا نبرد طولانی. و فرض بر این که رژیم صهیونیستی با همه این مراتبی که تا حالا چیدیم اومدیم جلو، دوستان به این بحث توجه داشته باشن، به نظر میرسه که تا یه حدی میتونه بعضی از مطالب رو تو ذهنمون روشن بکنه. فرض این که رژیم صهیونیستی بتونه غلبه بکنه و جمهوری اسلامی بعد این همه این قضايا تقریبا منتفی است، هم بر اساس شرایط موجود، داده های میدانی این رو میگه، اسرائیلی که اینطور در درگیری با غزه و حماس به استیصال رسیده، بر فرض حالا این دولت چقدر میخواد قدرت پیدا کنه در سر غلبه بر مثلا سوریه، غلبه بر فلسطین و حالا بعد حزب الله و سوریه، تازه قدرت او به مراتب کمتر هم خواهد شد در سر درگیری های فراوان با این مجموعه ها. با فرض پیروزی دارم عرض میکنم اینا رو، شرایطش که فعلا در همین درگیری با حماس نیم وجبی شرایطش اینه، میبینید که از پس اینا بر نمیاد. خب شرایط ما جوریست که رهبر انقلاب فهمونن اگه بخواد غلطی از اینها سر بزنه، ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، که این مال بیش از مال 10 سال پیش، بیش از 10 سال پیش این کلام رهبر معظم انقلاب، نزدیک 11 سال پیش فکر میکنم، روز اول فروردین سال 92 بود اگه اشتباه نکنم، که باز در این 10-11 سال شرایط به شدت عوض شد. و حضرت امام رحمت الله علیه نگاهشون به انقلاب در کلمات ایشون تصریح شده، حضرت امام تصریح کردن این که این انقلاب متصل به حاکمیت امام زمان خواهد بود، این کلام امام خمینیه. و رهبر معظم انقلاب هم در بیانیه گام دوم فرمودن که خودتون رو آماده کنید برای تحقق تمدن نوین اسلامی که ظهور امام زمان ارواحنا فداه. طبعا برای چیزی که در نگاه این بزرگوار خیلی دوره و مقدمات او هیچ کدوم فراهم نیست، گفتن این عبارت اصلا حکیمانه نیست که یک کسی که هیچ شرایطی از تحقق این تمدن نوین اسلامی نمیبینه در بیانیه گام دوم که گام اولش 40 ساله بوده، طبعا گام دوم هم باید یه چیزی در همون ساز و کار 40 سال تعریف بشه، نمیشه که یک گامش 40 ساله بوده گام دوم مثلا 400 ساله باشه، طبعا اون گام دوم هم تو همین حدود 40 سال باید تعریف بشه. ایشون برای این گام دوم فرمودن آمادگی و مهیا شدن برای تحقق تمدن نوین اسلامی که تصریح کردن به اینکه حاکمیت امام زمان ارواحنا فداهه. در واقع پس باز نگاه ایشون به اینه که امر فرج و ظهور امام زمان رو، مقدمات و شرایطش رو، ما اصلا نگاه توقیتی نداریم که بخوایم وقت تعریف رو کنیم، ما نگاه تحلیلی داریم، تحلیل کلان هم داریم، به جزئیات اصلا فعلا کاری نداریم، نحوه کلان داریم تحلیل میکنیم. در نگاه این بزرگوار اینطوره که شرایط به سمتی داره پیش میره که میشه ما متوقع باشیم قضیه فرج و ظهور امام زمان رو در این 40 سال دوم جمهوری اسلامی. خب طبعا اسرائیل بعد از این که بخواد غلبه بکنه مرحله مرحله بیاد جلو، با ما اگر بخواد درگیر بشه، قطعا جمهوری اسلامی بر اساس هم تحلیل های موجود، هم بشارت های رهبران معظم انقلاب و خیلی از قرائن دیگه که داریم، شکست خورده این نبرد نخواهد بود و این میدان درگیری هم میدانی خواهد بود که یک سرش اسرائیل و بیت المقدسه و یک سرش ایرانه. و اگر شرایط بخواد به این نحو پیش بره که ایران مستقیم با اسرائیل درگیر باشه، میشه توقع جدی داشت که ایران در درگیری مستقیم با اسرائیل، اسرائیل رو نابود بکنه. اون وقت این نابودی اسرائیل و از بین بردن این دولت شرایط منطقه رو به کلی عوض خواهد کرد. باز اونجا میشود توقع این داشت که به هر حال اسرائیل که نمیاد دو دستی تحویل بده، از امکانات و ابزارهای دیگری استفاده خواهد کرد برای اینکه این ضرب این نفوذ و این قدرت رو از جمهوری اسلامی که فعلا ما فرضون بریم که تمام این مقدمات پیش بیاد، همه سقوط بکنن، کار به خود جمهوری اسلامی برسه، ضرب این قدرت و نفوذ رو قطعا خواهد گرفت با هر ابزاری که خواهد داشت. خب یکی از ابزارهای جدی که اینها تو این سالها برای خودشون اثبات کردن اون نسخه های بدلی جهاد و مقاومت در عالم اسلامه که شبیه نسخه های داعشی و طالبانی است. البته دیگه قطعا توی اون سطح اینها وارد نخواهند شد و مدل تو اون قالب رو ارائه نخواهند داد. چیزی خیلی عمیق‌تر و خیلی وحشی‌تر اگر شکست خورده داستان باشه اسرائیل برای برگردوندن هژمونی خودش به این منطقه، قطعا جنایت‌های بسیار بیشتر و شدیدتر با نیروهای نیابتی خودش خواهد کرد و استفاده از ابزار رسانه، قدرت‌های دیگری که به هر حال در اینها هست و از این موقعیت‌ها استفاده می‌کنن طبعا برای اینکه شرایط منطقه رو عوض بکنن. ما فعلا از این زاویه داریم به بحث می‌پردازیم، اصلا به آیات و روایات فعلا کاری نداریم. شرایط موجود رو داریم تحلیل می‌کنیم که بر اساس تحلیل‌های سیاسی این شرایط امروز به کجا خواهد انجامید، شرایط چطور خواهد شد، یا اسرائیل در همون غزه تو همون نقطه اول، تو فرض اولی که داشتیم تو گام اول این الگوریتم، همونجا شکست میخوره که خب شرایط خیلی پیچیده تر خواهد شد برای اونها و استقرار قدرت به دست فلسطینی ها در اون منطقه مقدمه در واقع قدرت گرفتن تمام عالم اسلام خواهد بود که این هم به هر حال عملا نابودی اسرائیل و از بین رفتن هژمونی استکبار در این منطقه، که این هم دوباره نعم المطلوب، همون مطلوبی است که ما به دنبالش هستیم و این قده سرطانی از بین خواهد رفت و زمینه جاری شدن احکام الهی و احکام اسلامی فراهم میشه و طبعا این همدلی مسلمین زمینه ساز استقرار حاکمیت تامه الهی رو فراهم خواهد آورد که اونم باز شرایطی است که ما ازش میتونیم تعبیر بکنیم به شرایط حاکمیت امام زمان، لااقل مقدمات این حاکمیت رو فراهم میکنه. خب پس با خوشبینانه ترین روی کرد و با بدبینانه ترین روی کرد، شرایط امروز ما شرایطی است که به نظر میرسه حاکی از اینه که منطقه ما در حال یک زایمانه و داره تحولات جدی در این منطقه صورت میگیره و به پایان یک برگی از تاریخ رسیدیم. اگر نگیم به پایان تاریخ رسیدیم، به پایان یک برگی از تاریخ رسیدیم که خیلی تعیین کننده است. رهبر انقلاب چند سال پیش از این تعبیر کردن به پیچ تاریخی. ما در حال یک پیچیم، شرایط داره عوض میشه و رهبر انقلاب تعبیر کردن فرمودن با ضرس قاطع، با همچین عبارتی، بازم منظرم در حرم حضرت امام بود یا جای دیگه بود چندین سال پیش، یا در دهه 80 بود یا اوایل دهه 90 بود، فرمودن که خیلی محکم و با قطع میگم که شرایط منطقه اونجوری که آمریکا میخواد نخواهد شد، شرایط طور دیگری خواهد شد. قبل از قضیه داعش و اینها بود که ایشون اینجور فرمود. خب این بشارت ها رو هم ما داریم. رهبر انقلاب فرمودن که من مطمئنم، میدانم خدای متعال برای این مردم بالاترین چیزها رو در نظر گرفته و شما جوانها خواهید دید. اینو خطاب به جوانها فرمودن اون دوره‌ای که ما به قله ها برسیم خواهید دید و تازگی فرمودن فاصله خیلی با قله ها نداریم، که اون قله به هر حال حاکمیت تامه اسلام با بسته یده، که حالا باید با ادبیات دینی این نکات رو تحلیل بکنیم که نکته دوم و بخش دوم عرایض بنده خواهد. این بشارت هایی که از جانب رهبر معظم انقلاب ما داریم و تحلیلی که از منطقه داریم، اگر اون رویکرد الهی و ربانی رو هم به کلمات ایشون نداشته باشیم، لااقل تحلیل سیاسی متقنی است که ما از کسی داریم که طی این 40 سال هر تحلیل سیاسی که کرده و گفته درست از آب در اومده. لااقل به عنوان یک سیاستمدار باید تحلیل او رو بپذیریم که شرایط در منطقه ما به نحوی است که حکایت میکنه از نابودی اسرائیل و ایشون رسما تاریخ معین کرد برای نابودی اسرائیل که تقریبا هلوش 8 سال از اون 25 سال رو پشت سر گذاشتیم و 17 18 سال تقریبا باقی مونده از اون نقطه نهایی که ایشون فهمونن. البته ما خونه پرشو گفته بودیم، خودشون عجله کردن و زودترش کرد، یعنی دیگه حالا قضیه کمتر از 17 18 ساله آینده است، اون چیزی که ایشون مد نظرشون برای نابودی اسرائیل. خب این شرایط منطقه و موقعیت جغرافیایی امروز ما که روز به روز امت اسلام در حال استحکام و قدرت یافتنه و اسرائیل و عقبه نظامی و اعتقادی و فکری و مالی و رسانه‌ای او روز به روز در حال ضعف و انهزام و شکست و عقب نشینی، و این روند حکایت از این میکنه که این پیشروی ادامه خواهد داشت و شرایط منطقه به نفع جبهه حق و به نفع مسلمین تمام خواهد شد. و رهبر انقلاب به صراحت فرمودن که فلسطین به دست فلسطینی ها در آینده نچندان دیر آزاد خواهد شد و غلبه خواهد کرد غزه به اسرائیل. یعنی ایشون همون نقطه اول رو توی این الگوریتم مد نظرشونه که کار اصلا به فراتر از غزه و حماس نمیرسه که بخواد اسرائیل با فتح غزه بیاد سر وقت حزب الله و سوریه و اینها. پس به نظر میرسه که این مسیر برای اسرائیل مسیر نظامی مستقیم مسدوده. راه دیگه‌ای که عقلا فرض میشه اینه که از یک مسیر نیابتی استفاده بکنه، جبهه مسلمین رو مشغول خودش بکنه، درگیر خودش بکنه، نسخه های بدلی بیاره، خصوصا با توجه به اینکه جهان عرب نوعاً و غالباً جهان سنی‌گرایی است و آرمان‌ها و المان‌های اهل سنت در او به هر حال غالب به نسبت آرمان‌های شیعی. به نظر میرسه که جبهه صهیونیستی از این ظرفیت استفاده بکنه برای اینکه سنی‌ها رو با ترفندی با حیله‌های درگیر با شیعه ها بکنه و این نزاع رو، این اتحاد ایجاد شده علیه اسرائیل و برای نابودی اسرائیل رو تبدیل به یک تفرقه‌ای بکنه، اینا رو مشغول خودشون بکنه تا بتونه خودشو از این زیر ضرب بیرون بیاره، احیا بکنه، دوباره برگرده و منطقه رو دست بگیره. اینا چیزاییه که اصلا نیاز به اخبار غیبی نداره، اینا با تحلیل‌های بسیار ساده سیاسی قابل فهم، خصوصا که 70 80 ساله رژیم صهیونیستی اینو داد میزنه. شما دیدید قضیه داعش رو اینا میبردن، صهیونیستا مجروحین داعش رو توی جولان اسرائیل مداوا میکردن تو بیمارستان و نتانیاهو میره به اینا سر میزن این فرمانده های داعش رو. یعنی اینطور نمایانه ارتباط اینها با داعش. و به نظر میشه الانم راه حلی که به ذهن اینها برسه همین باشه که از ابزارهای فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی، حتی اقتصادی و هر چه که دارن استفاده بکنن که این جریان رو علم بکنن تا اون روحیه سلحشوری و خونخواهی که الان نسبت به کشته های غزه و مردم فلسطین شکل گرفته یه جنبه های تاریخی و ایدئولوژیکی پیدا بکنه و بیاد به میدان برای درگیری با شیعه. خب این ظرفیت ها هم باید تو عالم اسلام دید، در بین در جهان اهل سنت چه قضایایی هست که ظرفیت اینو داره که به خونخواهی اون قیام بشه و یک انقلاب صورت بگیره که بازم با تحلیل سیاسی و تاریخی فعلا هنوز وارد روایات ظهور و مهدویت اصلا منده نشدم. بر اساس تحلیل تاریخی و سیاسی به نظر میرسه که از چیزهایی که خیلی قدرت داره جهان عرب رو و جهان اهل سنت رو به خونخواهی وادار بکنه، خب میدونید ما 3 خلیفه داریم که اینها دیگه در رأسن، یعنی در رتبه 1 مقدسات اهل سنتن، اگر نگیم کنار پیغمبر برای اینها مقدسن و حتی یه وقتایی شاید بالاتر از پیغمبر مقدسن، لااقل در رتبه 2 بعد از پیغمبر اکرم این 3 خلیفه مقدسن و یکی از این خلفا به حسب ظاهر تاریخی مظلومانه کشته شده و ظرفیت رسانه‌ای و انقلابی این شخصیت بسیار بالاست، کما اینکه خود معاویه هم از این ظرفیت استفاده کرد برای درگیری با امیرالمومنین و داستان صفین به خونخواهی عثمان بود. تاریخ همینو نشون داده که این قضیه قضیه ایست که خیلی ظرفیت داره برای انقلاب و خونخواهی. خب طبعا اگه این اتفاق بخواد رخ بده باید تو همین شعاع ایران تا اسرائیل باشه دیگه، چون پایگاه این درگیری، اون سد پشت همه این نیروهای انقلابی در برابر اسرائیل ایرانه. طبعا منطقه رو جوری باید اسرائیل طراحی بکنه که این تمام این شعاع این مناطق درگیر بشه و خصوصا بتونه این آتش رو بندازه به داخل ایران و اون پایگاه رو درگیر این اختلاف و درگیری بکنه و از همونجا ضعف و تفرقه و شکست و نابودی رقم بخوره و تمام این جوشش انقلابی و خروش انقلابی که امروز بر محور اسرائیل و علیه اسرائیل شکل گرفته برگرده، منحرف بشه، برگرده به اون سابقه های تاریخی و تبدیل بشه به یک خونخواهی و یک انقلاب. البته بیشتر به نظر میرسه که این وقتی اتفاق میفته که یک کمی قدرت هایی در منطقه، خصوصا برای اهل سنت، یعنی یک ورود فیزیکی به نبردهای نظامی شکل گرفته باشه، وگرنه با دست خالی نمیشه اینها رو انداخت به جون شیعه. یک کمی باید اینا بعضی هاشون یه قدرت هایی پیدا کرده باشن، اول سمت و سوشون به سمت جهان صهیونیستی و رژیم صهیونیستی است، اینو کم کم باید منحرفش کرد. همینی که سلاح دستشه و یک کمی هم ضرب و زور داره باید عوضش کرد، نگاهش رو برگردون به سمت شیعه با اینجور خلاصه دستاویزهای تاریخی و اعتقادی که عرض کردم، یکیش که از همه اینا در تاریخ نشون داده که قدرتش بیشتر بود که معاویه تونست برای درگیری با امیرالمومنین، که به هر حال قدرت امیرالمومنین خیلی بالا بود و اون موقعیت ژئوپلیتیکی امیرالمومنین موقعیت ویژه و برجسته و منحصر به فرد بوده برای تمام خلفا در طول تاریخ، ولی این ظرفیت انقدر بالا بود قضیه خونخواهی از عثمان که تونست باش حکومت امیرالمومنین رو زمینگیر کنه. این سابقه تاریخی این قضیه است. خب اینم مطلب بعدی ما که شرایط منطقه یا در درگیری با اسرائیل به صورت مستقیم پیش خواهد رفت، یا غلبه میکنیم یا غلبه میکنه که تمام این فرض ها رو عرض کردیم، یا منطقه دچار آشوب های فراگیری خواهد شد در نبرد نیابتی جریانی برای حفظ اسرائیل و یهود در این منطقه. این بخش اول عرائض ما بود که این قضایا به این نحو پیش خواهد رفت.